که شما میفرمایید اصلا علیت نداره، اون دیگه اصلا نقشی نداره، اینا حرفی رو هوا گفتن و هیچ فایده هم نداره و هیچ تأثیری هم، ما با فرض این که درست گفته باشن گفتیم این درصد، چون اینو علت تامه که نمیدونیم. علت تامه اراده خداست، علت تامه اراده خداست، بقیه این علل و عوامل همه علل و عوامل ناقصه هستن که همه که جمع بشن تازه باز آخرش اراده خود انسان میشه جزء اخیر علت تامه.
بله.
تو اون حادثه رخ بده یا رخ نده.
بسیار متشکر از عزت حالی، امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
دوست عزیزی با شماره تماس 915-48-42 اینطور پرسیدن که آیا امکان داره کسی بهشت بره اما لیاقت نداشته باشه که امامان و اهل بیت رو ببینه؟
این که کسی به بهشت بره و لیاقت نداشته باشه که امام رو زیارت کنه یا اهل بیت رو زیارت کنه، این لیاقت رو داره، اما ممکنه که اون بلوغ و آگاهی و اون شعور رو نداشته باشه، یعنی از لذت زیارت اهل بیت خبر نداشته باشه و به همین دلیل اراده نکنه که بخواد اهل بیت رو زیارت کنه. این امکانش هست، اما اینکه لیاقت نداشت باشه یا لیاقت نداشت، تو بهشت نبود. تو بهشت هست، منتها گاهی ممکنه که خبر نداره که یکی از بالاترین لذت‌های بهشت همین دید و بازدید با اهل بیت علیهم السلام، که انسان بخواد خدمت امیرالمومنین علیه السلام باشه و امام حسین رو زیارت کنه، خدا میدونه چه لذتی داره. منتها بعضی اینو خبر ندارن و اراده نمی کنن، نمی خوان که این اتفاق بیفته.
شنونده عزیزی با شماره تماس 911-6287 اینطور پرسیدن که چه عواملی باعث میشه که ظالمان از گذشتگان بدنام خودشون عبرت نگیرن و از عذاب الهی و ننگ نام و نفرین انسانهای مظلوم نترسن؟
علل و عوامل متعددی داره که در رأس همه اونها جهل و نفهمی و نادانیشونه. اونها چون خبر ندارن و نمیدونن چه بلایی به سرشون خواهد آمد، اینه که نمیترسن. دومین عاملش بی ایمانیشونه. اینا اگر خدا را قبول داشتن، اگر معاد را قبول داشتن، اگر حساب و کتاب را قبول داشتن، هرگز این رفتار را نداشتن. پس باورشون ضعیفه و این باور ندارن. چون باور ندارن خیلی راحت ظلم میکنن و عبرت هم نمیگیرن. مطلب سوم، گاهی ممکنه که اون خصوصیات اخلاقی و اون شاکلشون باشه. بعضی به لحاظ شاکله میبینی که آدم های ظالم و خشن و بد اخلاقن. علل به عوامل دیگری هم ممکنه باشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخ های کوتاه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما عزیزان شنونده برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و بخش‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
ما وقتی میخواییم یک کار خیلی برای ائمه و معصومین انجام بدیم، چرا به جای این که حالا اون هزینهی که قراره بکنیم برای برگزاری مراسم عزاداری و پخش نظری بین آدم های عادی، چرا همین پول رو مثلا صرف کارهای خیریه نکنیم به نیت معصومین؟ چه لزومی داره که ما حتما مراسم عزاداری برگزار بکنیم؟
از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، سوال رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
هیچ اشکال نداره، شما میتونید درها خیر به قول خودتون مصرف کنید. کی گفته حتما باید مجلس بگیرید؟ میتونید هر جایی که دلتون میخواد مصرف کنید. اما کسانی هم هستن که میگن نه، ما این برگزاری مجلس رو مؤثرتر میبینیم از این که حالا بخوایم پول به یه نفر بدیم. چرا؟ چون هم جنبه معرفتی داره، هم جنبه تعظیم شعائر داره. ما داریم اظهار محبت، اظهار مودتمون رو اینجوری نشون میدیم. شما میخواد دست اونا رو ببندید بگید نه حتما شما باید این کارو بکنید، عیبی نداره، شما آزادید که مجلس بگیرید برای خدا، یعنی برای اهل بیت مجلس بگیرید، قربتن الله، اشکال نداره. یا اینکه به فقیر اون پول رو ببخشید قربتن الله، این اشکال نداره. که شما نمیگه حتما باید اینجا صرف کنید، اما چرا شما میگید حتما باید اونجا صرف بشه؟ مطلب دوم این که فکر میکنید که اون کسانی که این پولا اینجا میدن، اینا کیا هستن؟ آدمای ثروتمندی که مثلا اونا دغدغه فقرا رو دارن یا نه، خودشون یا فقیرن یا نزدیک به فقرا هستن خودشون دارن خرج میکنن، میشن نه شما حق ندارید اینجا خرج کنید، حتما باید مثلا برید جای دیگه. یه وقت بیت المال این به دولت میگیم خب اینجا اولویت داره، اینجا اولویت، ولی مال خودشه، هر دو هم رجحان داره، از شرعی هم هر دو خوبه، میگه من اینو ترجیح میدم. چرا شما میخواید دست ببندید؟ مطلب بعد این که تو این مجالس به فقرا رسیدگی میشه، تو این مجالس مردم احکام دینشون یاد میگیرن، تو این مجالس میفهمن که حق چیه باطل چیه. این مجالس نباشه، همینم که شما میگید که به فقرا کمک کنن، همینم جای پیدا نمیکنه تو جامعه. اینجا هاست که شما برید تو مساجد، تو همه هیئت ها، تو این مجالس که برگزار میشه، چقدر کمک میکنن به فقرا، چه مشکلاتی رو که اینا حل نمیکنن. مطلب آخر این که اون کسانی که، البته شما نه، کسانی که اینا رو مطرح میکنن دغدغه فقرا رو ندارن، دغدغه تعطیل مجالس رو دارن، ولذا هرگز اونها نمیگن که چرا این همه هزینه میشه برای اینکه افراد برن در خارج از کشور اونجا عرض کنم که حالا گناه نکنن، حداقل اینه که هزینه های بیخود میکنن. هرگز نمیگن چرا اینها خرج حیوانشون به اندازه 3-4 تا خانواره، چرا اون به جای اینکه بخوان خرج حیوان کنن به این خانواده های فقیر رسید، چرا اینا رو نمیگن. فقط تنها دغدغه‌شون همینه که مجالس برگزار نشه، وگرنه نسبت به بقیه هزینه های چند ده بلکه چند صد برابری این هزینه ها هیچ دغدغه‌ای ندارن، هر چی دلشون میخواد خرج کنن. انواع خرج ها، ماشین های مثلا کذا و کذا، ماشین چند میلیاردی داره و چه هزینه هایی که میکنه، یعنی فقط ماشینش به اندازه 2-3 خانوار در ما هزینه داره، اونو اصلا نمیبینن، باش کار ندارن. اما این مجلس امام حسین که حالا ساعتش انسان هم میاره، میبینه که خب اینجا قضا میدن به همین فقرا، اینجا همین افرادی که دسترسی ندارن به معارف دین رو براشون کلاس میذارن، درسشون میدن، این در واقع خدمت به همین فقراست. نسبت به این مجالس خیلی دغدغه دارن. نه گول این حرفا رو نخورید، اینا پشتش شیطنت هاییست که اون شیطنت ها پنهان شده.
بسیار متشکر از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق جناب آقای اسماعیلی از کبودر آهنگ این سوال رو از برنامه پرسیدن، چرا میگن 14 معصوم داریم؟ مگه پیامبران دارای کتاب معصوم نیستن؟ جناب استاد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
همه پیامبران معصومن، چه داره کتاب باشن چه نباشن، 124 هزار پیامبر همشون معصومن، چون که همه فرشته ها معصومن، چون که حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم است و حضرت مریم معصوم بود. حالا معصومه یا معصوم، چون فارسی صحبت میکنیم،
بله
فارسی میگیم، عربی بله. نمیگیم. بله. این که ما میگیم که 14 معصوم، یعنی 14 معصومی که مربوط به آیین ما، به مذهب ما و شریعت ماست. در آیین ما، در مذهب ما، ما پیغمبر رو داریم، حضرت زهرا سلام الله علیه ما، و 12 امام که میگیم این 14 نفر چی بودن؟ معصوم بودن.
بله.
اثبات شرک نفی معادا نمیکنه که اینا معصوم باشن، معنیش نیست که دیگران معصوم نیستن، اونا هم معصومن، منتها حالا هم اینکه حالا کم و کیف این اسمت چقدر باشه، چون اسمت اون حد اقل کفه،
این 14 نفر در اوج اسمت هستن،
اینا اون حد اقل که دارن، بمونه که خیلی بالاتر از اون هم دارن که دامنه ترک اولاکی میشه.
بله.
از اون حس تفاوت اینها با بقیه پیامبران، با بقیه معصومین، از حس اون از سقف به بالاست، این کفش اسمته، اون در میدان ترک اولاست که اینها ممتاز میشن، وگرنه در اون کف که خب همه دارن، همه موهبتی الهی بهشون داده شده که بخاطر این موهبت از گناه و خطا مسئولن. گناه یعنی چه؟ یعنی اینکه کار حرام انجام نمیدن، واجب رو ترک نمیکنن، اما ممکنه که کار مکروه انجام بدن، آره، ممکنه مستحبی رو ترک کنن، آره، همه اینها هست. اینجاست که این ذوات مقدسه خودشون نشون میدن که ببینید که فاصلشون با بقیه معصومین از زمین تا آسمون هم شاید بیشتر باشه تو دایره ترک اولا.
بله. ممنون از حضرت عالی. شنونده دیگه با شماره 0903-3674 این سوال رو از برنامه پرسیدن که از صحبت‌های جناب استاد محمدی اینگونه فهمیدم که اگر کسی با ایمان از دنیا بره فاتحه و خیرات به اون میرسه، پس رفتن ما سر قبر اموات بی‌نماز بیهوده؟ چون میتوان گفت افراد بی‌نماز هنگام مرگ با یک تشر شیطان ایمان ضعیف خود رو از دست میدن، چون بی‌نمازی نزدیک به کفر است. جناب استاد در خدمت هستیم.
این که ما گفتیم که خیرات به مؤمنین میرسه، خب بله همینطوره، به کافر نمیرسه، حتی ما حق هم نداریم براشون استغفار بکنیم، بریم مثلا سر قبر کافر براش استغفار بکنیم. قرآن میگه نه، شما چه حقی نداری که بخواید برای کافر استغفار بکنی، زمین که فایده هم نداره. پیغمبر میگه اگه 70 بارم استغفار کنی لن یغفر الله، خدا اونا رو نمیبخشه. اما این که کسی که نماز نمیخونه بگیم این کافره، نه، این مؤمن فاسقه. همینقدر که خدا رو باور داره، پیغمبر و اهل بیت باور داره و معاد رو باور داره، این مؤمنه.
در مرز کفر قرار داره.
بله، به کفر نزدیک. اون کفرم باز کفر اعتقادی نیست، اون کفرم کفر عملی است که حالا بله. خودش بحث. بنابراین این که ما بگیم تارک الصلات چون به مرز کفر نزدیکه یا رو مرز کفر قرار داره، این دیگه کافره، ما براش عمل خیر انجام ندیم، نه. از دو منظر اینجا باید نگاه کرد. یکی از نظر فقه، آیا کسی که نماز نخونده و عرض کنم که در این حال از دنیا رفته، اگه وصیت کرده که این مقدار براش نماز بخونن، آیا وصیتش واجبه که اجرا بشه؟ بله، بعد از اموال خودش یا هر چی که وصیت کرده اون مقدار نماز براش بخونه. نمیتونیم بگیم تو که نماز نمیخوندی پس تو کافر بودی و وصیت هم نافذ نیست.
به مقدار ثلثش حق دارن که
وصیت کنه که انجام. یا همین، اگه مثلا فرض کنی که پسر بزرگترش، البته اینجا دیگه شون اختلاف هست، خیلی من واردش نمیشم، اگر این طرف نماز نخونده
بله،
ولی به نمازم اعتقاد داشته، به دینم اعتقاد داشته، تنبلی کرده نخونده، آیا به گردن پسر بزرگترش واجب نیست؟ اکثر غریب به اتفاق میگن چرا واجبه؟ نمیشه گفت که چون تو خودت نخوندی پس بر پسر بزرگتر واجب نیست، برو واجبه که نمازها رو بخونه. پس نمیشه گفت که این که نماز نمیخونده این کارها براش فایده نداره، یا اینکه این کارها انجام ندید، اگر وصیت کرده باید انجام بشه، بر پسر بزرگترش واجب است که انجام بده و بی اثر هم نیست، که اثر دارون خدا میدونه. اما اینکه هنگام مرگ چون شیطان یه پس گردنی بهش داده، ایمانش از دست داده، اینو با چه خبر داریم؟
بله،
شاید هنگام مرگ به خاطر برخی از خصلت ها که داشته، مثلا وقتی امام حسین دوست داشته، تو اعضای امام حسین شرکت کرده، یا خصلت های ما خبر نداریم. اون موقع 14 معصوم اومدن اونجا و شیطان دومش گذاشته رو کولش در رفته.
بله،
از کجا میدونیم که این شیطان اومد ایمانش رو سرقت برده؟ این احتمال وجود داره ولی ما یقین که نداریم، که چه بسا به خاطر خصلت هایی که این شخص داشته و پنهان هم بوده ما هم خبر نداریم، باعث شده که شیطان نتونست ایمانشو به سرقت ببره، در نتیجه با ایمان از دنیا رفته. ما باید وظیفه فقهی خودمون انجام بدیم. از لحاظ کلامی هم نمیشه گفت این شخص الان دیگه کافر شد، به لحاظ اعتقادی نمیشه گفت این شخصی که نماز نخونده کافر شد. درست کردم میشه مؤمن فاسق، چون ایمان سه مرتبه داره: الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه رکن داره: اعتقاد قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. میشه ایمان کامل. حالا اگه دو تاشو داشت باز مؤمنه، اگر اقرار لسانی رو داشت باور قلبی هم داشت، این از در قرآن مؤمنه. بقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتن که ما مؤمن شدیم، پیغمبرش میگه نه مؤمن نشدید، چون ایمان هنوز تو قلبتون وارد نشده. پس اگه فقط اقرار زبانی بود میشه اسلام، اگر اقرار زبانی به علاوه اعتقاد قلبی بود میشه ایمان، به علاوه التزام عملی شد میشه ایمان کامل، منهای التزام عملی بود میشه مؤمن فاسق، باز مؤمنه.
بله،
نمیشه گفت که این کافر از دنیا رفته. بنابراین ما باید حکم کنیم به ایمانش. اینکه حالا ایمانش چقدره، آیا شیطان تونسته ایمانش رو ازش بدزده یا نه، اون دیگه ما خبر نداریم.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی، از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید ممنونم. لطف کردید در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. انشاءالله که در برنامه بعد هم توفیق داشته باشیم از معذر حضرت عالی استفاده بکنیم. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتها با این برنامه همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما گرامیان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و یا اینکه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. همه شما عزیزان بزرگوار رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
آقایان خانوما سلام، دیشب آقا جواد همسایه طبقه بالای ما دوباره برای پرسیدن سوالای شرعی خودش زنگ در خونه ما رو به صدا در آورد. تا درو باز کردم با عجله گفت: حاجی، شنیدی میگن استفاده کردن از پلاک‌های طلا که اسم خدا روشه، یعنی همین گردنبندهایی که خانوما به گردنشون میندازن، اشکالی نداره و جایزه؟ منم با همون سرعت خودش گفتم: حاجی، این در دو حالته، یا اون خانم باید طهارت و وضو داشته باشه، یا اینکه پلاکی که اسم الله روشه با پوست بدن ایشون تماس نداشته باشه، مثلا اون قسمتی که کلمه الله داره روی لباسش بیفته. گفت: حاجی ممنونم، من دیگه برم. گفتم: حالا چرا اینقدر با عجله؟ گفت: آخه دوست خانمم بهش گفته اشکالی نداره پلاک الله گردنت بندازی، برم سریع درستش رو بهش بگم. نکته کنکوری: لطفاً احکام و مسائل شرعیتون رو از هر کسی نپرسید، باید برید پیش اهلش.
متشکرم از حسن توجه شما عزیزان شنونده به برنامه‌هایی که از رادیو معارف داره تقدیمتون میشه. اگه تو فضای مجازی می‌خواید رادیو معارف رو دنبال بکنین، @radiomaarif این نشانی ما هست، تو بخش عناوین جستجو بکنید. برای ارتباط با روابط عمومی سازمان صدا و سیما، برای اینکه یه نکته رو درباره رادیو معارف اعلام بکنید که مدیران محترم سازمان هم بدونن، نقدی هست، پیشنهادی هست، هرچه مطلبی که هست، به 162 میتونید زنگ بزنید یا به 30162 پیامک بدید و البته ارتباط مستقیم با رادیو معارف هم از طریق 30553 سامانه پیام کوتاه ممکنه و از طریق 329 10 551 و 2 با پیش شماره 0 25. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. انشالله به حق دردانه ابو عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها که این روزها به نام اوست و اتفاقا خبر داریم خیلی از هیئات، خیلی از تکایا مراسمی رو هم برگزار میکنن، انشالله به حق این بزرگوار به آرزوهاتون برسین، به آنچه که دوست دارین برسین. و کیه که آرزوی زیارت کربلای معلا رو نداشته باشه؟ انشالله زیارت اربعین هم نصیب همتون. برنامه‌های رادیو معارف رو با خط مقدم به عنوان یک مستند رادیویی ادامه خواهیم داد، بعد تشرف که عرض ادب محضر ائمه طاهرین علیهم السلام هست براتون پخش میشه انشالله، و ساعت 9:50 دقیقه هم اگه وقت دارین مثل روزهای گذشته با زندگی زیباست همراهی کنید. متشکرم.
صدام از سال 62 حملات موشکی سنگینی بر ضد ایران آغاز کرد. تو روزایی که رژیم بعث شهرهای ایران رو موشک بارون می‌کرد، یکی از فرمانده‌های ایرانی نامه‌ای به صدام نوشت و اونو به منطقه‌ای مشخص برای جنگ دعوت کرد. صدام یکی از بهترین ژنرالای نظامی خودش رو به میدون فرستاد و رسماً برای سر این فرمانده ایرانی جایزه با ارزشی تعیین کرد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا، قم قم پرا. گلمن بده بره. خدا ماشاءالله، گلمن یادت نره. قم قم پرا. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت
کنی. حسن صدفان دوم بود که به خواستگاری گیتی زنده نام رفت. زندگی مشترکی که با سادگی و معنویت شروع شد. مراسم اولیه بدون تکلف برگزار شد، مراسمی که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود.
ما رفتیم یه چمدون خریدیم 14 تومن با مادر حسن، با هم دیگه بلیط قطار گرفتیم و رفتیم. اندیمش که رسیدیم دیدیم حسن توی راهن اندیمش وایستاده.
درست موقعی که روز پیروزی انقلاب بود، روز پیشش اتفاقا روی گوشه بازوی دستش یک برجستگی پیدا شد، اصلا ورم کرده و باد کرده بود که احتیاج به عمل شد و رفت بیمارستان ارتش عمل کرد که اومد خونه باید استراحت میکرد. همه باند پیچی بود دستش که همون روز انقلاب هم پیروز شد. خیلی هم خوشحال بود از اینکه خداوند اینجوری بهش کمک کرد، بدون اینکه درگیری داشته باشه، بدون اینکه مسئله پیش بیاد، از خیلی مسائل دور بود و دستش به طرف مردم هیچ وقت بلند نشد.
حسن بین افسرهای ارتش تو دوره آموزشی فرماندهی و دوره زبان انگلیسی دوره آموزش هوابرد و چتربازی شرکت کرده بود. همچنین تو مسابقه های گروه تجسس و نجات ارتش های دنیا که تو سطح بین المللی در انگلیس برگزار شد مقام اول رو به دست آورد.
سخت در این دوره ها رو اینا دیده بودن تا دوره های آبی خاکی و نمیدونم رنجر تو شهر رو تو کوهستان و تو دیگه نمیدونم جنگل و تمام اینا رو تو شهر رو اینا همه اینا رو دوره ها رو به قول معروف کامل دیده بودن.
سردار غلام خلیلی
در سال 1953 شاگرد ایشون بودم در کمیته رنجر، ایشون مسئول کمیته رنجر و چون من اون موقع آموزش رنجر داده بود، همیشه من ایشون رو به عنوان یک استاد قبول داشتم چون آدم هستش کنی. یکی از افسران چالاک و زبر و زرنگ و پرتلاش بود. تا اینجا خب یه مدتی هم ایشون با جمعی برادر سپاه ما در اوایل انقلاب در پادگان قدس شهید محلاتی فعلی اونجا مشغول بود. ما یه تواضع خاصی اومده بود، شده بود مربی و به بچه ها آموزش میداد با یه تواضع خیلی خاص، نه لباس نظامی میپوشید نه چیزی، خیلی عادی. بعضن هم لباس هم که میپوشید لباس بسیجی بدون درجه و بدون آرمو علائمونی ما، ولی همینقدر که صبح به صبح اول صبح همیشه ساعت 5 صبح ایشون آماده شلوارشو گت کرده بود، پوتینشو براق و لباس مرتب نظامی ساده میپوشید و میمد. همه هم نگاه میکردن، خب وقتی میدن جوان ها نگاه میکردن این مرد با سن سال باراش با این وضعیت اومده آماده شده، همه عرو خجالت هم شده بود بلند میشدن سریع پشت سریع ایشون آماده میشد.
سلام الله
اسلام پیروز است شرمگر نبود.
حسن آبشناسان بچه جنوب شهر تهران و محله نازی‌آباد بود. وقتی جنگ اوج گرفت تعدادی از موتورسوارای حرفه‌ای رو از کوچه و خیابونای نازی‌آباد تهران جمع کرد و همه رو با عنوان گروه ویژه اسب آهنی به جبهه فرستاد. آبشناسان به جنگای چریکی و نفوذ به خطوط دشمن اعتقاد خیلی زیادی داشت و تو عملیات‌های زیادی به دل دشمن نفوذ کرد و تلفات و اسرای خیلی زیادی از اونا گرفت. امیر سرتیپ دادبین از فرماندهان نیروی زمینی ارتش.
آبشناسان تیپ‌های لشکر 21 بودن در همون محور عملیاتی دسفود و به علت اینکه واحدها در مقابل نیروهای عراقی زمینگیر بودن و فعالیت گسترده عملیاتی نبود، ایشون خودشون تصمیم گرفتن که بیان و عملیات نامنظم رو هدایت کنن. یه روز با یه تعدادی از دوستان راه افتادم و دشت عباس رو که عراقی ها تصرف کرده بودن و شاید در حدود 30 کیلومتر به جلو اومده بودن، ایشون از طریق رمد حرکت کرده بود و رفته بود و روی جاده بین خوش به دهلوران یک کمینی رو به نیروهای عراقی زده بود و تعدادی از عراقی ها رو کشته شده بودن، یه تعدادی رو اسیر کرده بود و تو اون هوای گرم با اون سن بالا، حدود شاید اون موقع 45 سال داشت، ایشون اسرا رو راه انداخته بود و آورده بود و شاید یکی از اطلاعات خوبی رو که اون روزها ما گرفتیم از همون اسرایی بود که شهید آبشناسان در اون عملیات گرفت.
بینندگان عزیز، اسیر را که ملاحظه میکنید فرمانده یکی از تیپ های عراقی است، به اتفاق معاون خود که این فرمانده تیپ فرمانده تیپ 96 پیاده ارتش عراق است. از برادر میخوام که اگر که امکان داره ایشون رو برای ما معرفی کنم.
ایشون عرف نفسک.
عقیده رکن نریمان بکر سامی.
ایشون سرهنگ ستاد، سرهنگ تمام بنده ستاد، فرمانده تیپ 96 پیاده هستن.
بردار محمد ابراهیم سنجقی، فرمانده وقت قرارگاه حمزه سیدالشهدا.
ما معمولا از هلیکوپتر در اون منطقه بحرانی استفاده می کردیم، در جای استفاده می کردیم که امنیت برقرار بوده باشه، یعنی زیر پامون امن باشه که اگر حالا هلیکوپتر به دلایل خاص فرود پیدا بکنه و به زمین بشینه، بتونه در یک منطقه امنی به زمین بشینه. مسیرهایی هم که هلیکوپتر انتخاب میکرد مسیرهای امنی بود، جاهایی بود که قبلا تأمین گذاشته بودن و سعی نمیکرد که هلیکوپتر از اون محدوده خارج بشه. یه روز ما به اتفاقشون عازم مهاباد بودیم. اون زمان هم منطقه مهاباد و اون حول و حوشش به خصوص قانون درگیری ها بود. شبها که کلن حکومت نظامی بود، صدای رد و بدل شدن آتش سلاح های مختلف تا صبح به گوش میرسید. در اون شرایط یه روز با داشتیم میرفتیم مهاباد، هلیکوپتر نزدیک مهاباد شد و فلانی میخوای بریم تو عمق مواضع دشمن؟ حالا ما هم سپاهی بودیم دیگه، اگه میخواستیم بگیم نه خیلی دیگه گرون تموم میشد دیگه، حالا از ترس خدا بود یا از به هر انگیزه بود، گفتیم بریم. ما حرفی نداریم. همونجا به خلبان هلیکوپتر گفت، دستشون برد بالا، گفت برو بالا، یعنی ارتفاع رو ببر بالا. امیر خدا گواهه ما رفتیم در اون وسط مثلثی که بین بوکان، مهاباد و سردشت، یعنی درست رفتیم اون سر مواضع حزب دموکرات. از اون بالا تعداد خودروهایی که پایین پارک شده بود، سازوکارهای فیزیکی که تعبیه شده بود، ساختمونهایی که وجود داشت، اون موقع ما تازه فهمیدیم که منطقه چه خبر هست، اینا این وسط رو دارن. ما هم خب شهرها دست ما بود اون موقع، جادو هم دست ما بود، اما وسط این مثلث کاملا در دست اینها بود. مقر داشتن، حکومت داشتن، سازوکار داشتن و خب از اونجا عملیات ها رو هدایت